الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلِيمٌ والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير. سوره مبارکه شورا از شروعش ما را متوجه می کند که ای انسان ها، وحیی که خدا به پیامبرش کرده است رو جایگاهش رو در زندگیتون بشناسی، وقت ببینین اصلا میشه که از وحی منصرف شد یا تمام شراشر وجود شما منطبق است بر این که با وحی الهی زندگی کنید. یه تذکری که خدمت عزیزان دارم، همون سخن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است که می فرمان که هیچ چیز شیطان را بیش از اون که به مصحف نگاه کنید آزار نمیده. یعنی بالاخره این مختصر زمانی که هممون در خدمت قرآن هستیم، عزیزان سعی بفرمان، حالا یا از طریق جزوه یا خود کتاب مبارک قرآن که هست تو مسجد، به خود آیات نگاه کنید. این که میفرماد آزار میده شیطان را، یعنی شیطان دیگه زورش نمیرسه که حواس ما را پرت کند، ارتباطمون را از آیات بگیرد. تذکر دومم اینه که حیف این سوره است که یه مقداری با انرژی بیشتر، خیلی سوره عجیبی است، خیلی پر محتوا و عمیق است، و یه همت و یه تقاضا از حضرت حق که خدایا یک جوری ما یک کمی این سوره را با نور لطف الهی و نور کرمت بفهمیم. اگه نظرتون باشه آیه 3 فرمود که پیغمبر، همینطور که خداوند به تو قرآن نازل کرد، به پیغمبرها قبلی هم نازل کرده است. یعنی تو که خودت خوب میفهمی وحی یعنی چی؟ کذالک یوحی الیک، البته اگه بخونی، که خدا به تو همین جوری وحی کرد. میبینی چطوری؟ خب به پیغمبرها دیگه هم وحی کرد. البته بعضی قرا یوها خوندن، اون وقت اونجور که من اون جلسه گفتم بحث میشه که دیگه قسمت دوم آیه، یعنی الله العزیز الحکیم میشه، یعنی خب حالا چی به تو وحی میکنی؟ این که خدا عزیز حکیم است. اما اگه یوحی بخونیم که تو قرآن شما هست که به اصطلاح قرائت حفظه، یعنی خدای عزیز حکیم اینجوری به تو وحی کرد که میبینی که به پیامبر قبلی هم وحی کرد. بگذر، بعد میبینید که فرمود خب حالا این وحی چیه؟ وحی اینه که خدا صاحب هستیست بالکل و بود هستی در قبضه حضرت حق است و هو العلی العظیم. که ما شاید تا مدتی تو این سوره که میخواییم بریم جلو رو همین آیه، یعنی این شاه بیت این آیات، این آیه است که چطوری خدا میخواد حالی ما بکنه که آدما جای این وحی رو بشناسید. اگر بشریت، حالا میبینین میرسیم، مثلا میفرماد هر چه بدبختی داره، مثلا آیه 10 رو نگاه کنید، میفرماد و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الی الله. آدما تو هر چیزی که اختلاف دارین، تو به زحمت افتاده این، تو مشکل دارین، حکمش پیش خداست. اما حالا این ادعاست، یکی بیاد بگه حکمش پیش خداست که دل ما آروم نمیشه، قانع نمیشه. قرآن آقا یه کتابیست خیلی بالاتر از این که یه حرفی بزنید که اون عمق دل ما قانع نشه. اگه دیدید که یه تفسیر از آیات میکنن که همینطور دلتون میخواه بپذیرید اما به دلتون نمیچسبه، بدونید این تفسیر این آیات نیست. یعنی قرآن یه جوری حرف میزنه که تمام اعماق وجود ما قانع بشه، نه محکوم بشه، نه بپذیرد از ترس این که حالا اگه نپذیرم جهنمی میشم یا گناهکار میشم. اینجوری نیست، ولی خب مقدماتی دارد، مؤخراتی دارد. انشاءالله شاید یک دو جلسه دیگه در بحث نهج البلاغه خطبه متقی میرسیم به این که امیرالمومنین قرآن که تفسیر میکنن، آدم میبینه که این نگاه به قرآن رو ما باید داشته باشیم. حالا از خود قرآن، یعنی باید انتظارمون از قرآن یه چیزی خاص باشه. عذر میخوام که دارم طول میدم بحثا. ببینید شما از یه آدم متفکر خیلی فهمیده انتظار ندارین که یه حرفای سطحی بزنی. خب حالا حرف ما اینه، از زود از قرآن چیز نگیرید، برین جلو تا چیزای خیلی خیلی عمیق بگیرید. انتظار دون از قرآن خیلی بالا باشه، و بقیه اگه خیلی بالا باشه تازه حرفاشا ممکنه یه کمی متوجه بشین. اما اگه سطحی باشیم، زود یه چیزی عادی میگیریم، ما میریم فکر میکنیم قرآن به این راحتی ها سطح اندیشه ما رو که قانع کرد، دیگه قرآن حرفش رو زده است. قرآن بیش از ایناست. بالاخره پس این آیه 4 درسته یا غلطه؟ خب ما از اینجا میخوام شروع کنیم. میفرماد آقا بود هستی از خداست، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. اینا که بارها بحث شده است. مال خداست هستی، نه یعنی اینجور که پیراهن من مال من است. کجا پیراهن من مال من است؟ این پیراهن بر اساس یه قراردادی ما برای شما یه کاری کردیم، شما هم یه کاری برای ما کرده. مثلا شما پنبش رو کاشتی، یکی دیگه بافته است، منم یه کاری برای اون کردم، جا به جا شده است چیزا. یعنی مثلا این لیوان که مال شما میشه چی شده است؟ یک شیشه جا به جا شده است. این مال همون اعتبار است که میدونی. اما مال خداست نه یعنی اینجوری مثلا یه چیزی جا به جا شده است، از مثلا اتاق شما رفته است تو اتاق خدا. اینجوری که نیست که. یعنی بودش از خداست، یعنی هستش از خداست، یعنی نیست است و هستش رو خدا داده است، و از اون جهت که هستش رو خدا داده است مال خداست. لهوی خدا حقیقی است، نه اعتباری، جا به جا نشده است. بحث شد اون جلسه، اما نمیشه که از این بگذاریم. یکی گاهی مثلا میگه آقا این حرف خیلی انگار دلیل نداشت. دلیل نداشت یا دلیل رو دقت نکردی؟ حالا شما گاهی الان تا آخر که من تو این سوره میرم به لطف الهی، شما گاهی به این جزوهی که فرمایشات علامه طباطبایی است نگاه میکنید، میبینید انگار اینا که ما میگیم توش نیست. از اون برم ما ادعامون است که آقا هرچی ما حالیمون است یک همه از ایناست که این مرد الهی گفته است. بعد میگون یعنی چه؟ پس این چطوری اینا رو میگه؟ نه دقت کنید، یه جا یک سوم سطر علامه یه نکته گفته است رحمت الله علیه، تا آخر این سوره نور شده است برام. خصوصیات علامه طباطبایی این بود است دیگه، حرفا خیلی مختصر یه جا می‌زدن. خب حالا علامه طباطبایی جردی از نور الهی به قلبش است. خدا هم این جوریه، خدا خیلی این جوری تر است که یه نکته حسابی جدی مبنایی پایه‌ای مستدل مقنع می‌فرماد و بعد شما رو خیلی چیزا رو بر اساس اون بهتون میده. خب حالا دوباره سوال نه، آقا قبوله که له ملک السماوات والارض، کی زیر این آسمون قبول نداره؟ شیطون هم که رئیس آدم بداست قبول داره. که چی؟ همه عالم رو خدا خلق کرد. مگه شیطان نمیگه منم خدا تو خلق کردی؟ خلقتنی من. نه. پس این حرف حرفیه است که میشه خوب قبول کرد، که بود هستی، هست عالم از خداست. خب این تا اینجا لهو ملک السماوات، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا میدونید که دیگه تعبیرهای مختلف جاهای دیگه هست، حالا من همین که اینجا دارم عرض میکنم. خب حالا این که هستی مالش است، در حد هستی است یا اعلاتر از هستی است؟ آخه میشه چیزی که ایجاد میکنه یه چیز را خودش در حد همون یه چیز باشه؟ بود هستی را میده، پس خودش بودن است. چطوری یه چیزی تری همه را میده؟ پس خودش تریست. ها؟ پس بود هستی را میده، پس بودن است. پس هر چه عالم هست دارد، عالی ترش او دارد. پس هر چه این عالم وسیع است و بزرگ است و عظمت دارد، عظمتش از اون است. به عظمت او عظیم است، به بزرگی او بزرگ است. همه کمالات عالم از اون است و به اون است. هست است که همه هست داره میده، علی است که همه عظمت ها را بزرگی ها را میده، عظیم است که همه عظمت ها را میده. پس او همه عظمت است، همه علو است. خب پس درسته یا نه؟ یعنی یه جاش هست که یک کسی بگه آقا اینجاش انگار یه خود احساساتی شدیم، دارن احساساتی میگن که مثلا تحریکمون کنه. نه، یه چیز روشنیست که آقا اون که بوده هستی را میده، بودن است. بودن زدش نبودن است. هرچه نقص است از نبودن است. کوری از نبودن چشم است. جهل از نبودن علم است. پس اون که بودن است همه کمالات را داره، چون نقص و نبودن با هم است. اون که بودن است و همه بودن ها را میده، پس همه کمالات هم داره. روشن. حالا جملات، من در محضر عزیزان گاهی میگم ظلم به بعضی از خواهر و برادر میشه که لغت ها سنگینه، ولی لغت ها مهم نیست. این آیه بالاخره تو قلب شما داره میگه چی؟ میگه من راستم یا دروغم؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینیم قلب شما نمیپذیره و هو العلی العظیم. خب میپذیره، قلب فوق عقل، یعنی هم عقل میپذیره هم دل میپسنده که همینطور که عقل گفته است درسته، شیرین از شیواست. این تمام شد. حالا میگه حالا که تو اینا قبول کردی که لهو ما فی السماوات و الارض و هو العلی العظیم است، قبلش گفته بود وحی این خدا آورده است. چرا؟ چراش رو حالا یواش یواش میگه. خب حالا این خدا که وحی میخواد بیاره، وحی چیزی است در راستای خلقت هستی. یعنی همینطور که خدا جهان را خلق کرد هست داد، همون خدا یک نوری اضافه تر از هست میده تا این هست را به ثمر برسونه برای هستا، نه برای خودش. فرعون لعنت الله علیه به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام گفت خب این خدایی که شما میگوین از طرفش اومدین چه خداییه؟ خب اینا خیلی قشنگ ترسیم کردن، مطرح فرمودن که ربنا الله، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. پروردگار ما دو تا کار میکنه، یکی این که به هر شیء خلقش را میده، یعنی بودش را میده دیگه، خلقه ثم هدا. خیلی ترسیم عالیه با، یعنی هم بود بنده با جناب عالی را داد، هم جهت ثمر رسیدن ما را داد. اولیش خلقت است، دومیش وحی است. در ترسیم حضرت موسی دو تا نکته خوابیده است، که هست عالم از خداست و کمالگیری هم خدا برای این هستها فراهم کرده است. نمونش هم شما میبینید، شما میخواین از پایین شروع کنیم، فیلسوفای ما خیلی راحت برای ما ثابت کردن حسد عالم ماده به سوی کمال است. همون که شما در قیامت میبینید، در قیامت میبینید زمین حرف میزند، یعنی این زمین اینقدر کامل میشه که حرف میزند. پس خدا به این زمین یه حسد داده است، همین که سنگ و چوب است. یه کمال دائم خدا داره فیض به این زمین میده که کامل بشه. مرغ و جوجه ها هم که شما خوبتر میبینید، این جوجه همچی که به دنیا میاد حسد داره، اما جوجه جوجه نمیمونه، مرغ میشه. یعنی یه حسد بهش داده است، بعد برای کامل شدنش هم برنامه ریخته است، که همون هدایت تکوینی که شما دارید، هدایت عام، حرف بسیار درستی هم هست. همین مسئله در انسان هم هست، که حالا انشاءالله آماده بشین تا بحث روشن بشه. حالا به جوجه میخوان یه حسد بدن، یه کمال بدن، چه کار کنن؟ بگن جناب جوجه هستت بفرمان که جوجه، اما برای اینکه کامل بشی به ثمر برسی خود دانی، میخوای دانه زف کن میخوای نکن، ما یه برنامه بد میدیم، میخوای زف کن میخوای زف نکن، میخوای که این گیاه ها بخور میخوای نخور، خود دانی، برو مطالعه کن ببین این گیاه خوبه یا بده. جیغش در میگه بابا، میگه ما آدمی، ما جوجه ایم خدا، ما که اینا حالمون نمیشه، تو باید یه برنامه به ما بدی که ما بدون اختیار انتخاب فقط بریم دنبالش، ما جوجه ایم. خب جوجه را اگه بخوان هدایتی که به ما کردند به جوجه بکنن، در ازای جوجه بودن دیگه بیچاره را مخیرش نمی کنن. آخه جوجه اعتراض حق داره، میگه ما عقل نداریم، برنامه نمیتونیم بریزیم، سنجش و موازنه نداریم، تجربه هامونو منتقل نمیتونیم بکنیم، بلکه مادر ما وقتی که ما اومدیم به دنیا مرد، ما این نمیتونیم بریم کتابخونه کتاب بخونیم مطالعه کنیم، قرآن تو هم که نوشته است ما نوشته نمیتونیم بخونیم. یعنی ببینید، همون هدایتی که اضافه بر خلقت هست، یعنی خلقت یک، به ثمر رساندن دو، که به من کرده است به جوجه هم کرده است. جوجه همون هدایت در شخصیتش اسمش از هدایت تکوینی، یعنی اونا دیگه سنجش و موازنه و این کارا بکن اون کارا بکن، عقل ده به کار بنداز، مشورت بکن، اینا رو گرفتارش نکرده، چون نه انتخاب داره نه عقل، اما استعداد گرفتن یه نوری برای مرغ شدن رو داره، بهش میده. میبینین آنی که به دنیا میاد میدونه که چه دانه ضعف کنه. ما زمین شناسه اینا خونده، شما میبینید سنگ دونه مرغا که واک کنی معلوم میشه یک زمین شناس، به اصطلاح ما مینرالوگ بهش میگن، مینرالوگ یعنی مینرال ها را میشناسه، یک مینرالوگ واردیست که کدوم سنگا وردارد که تو این سنگدون کار ازش بیاد. فکر کنه همینطور دانه ورمیچنه، نه آقا، یک حسابای داره کدوم سنگا ورچینه کدوم دانه را ورچینه، کاملا برنامه دارد. چه برنامه؟ برای مرغ شدن. تکرار نکنم اینا رو بلدید، من میخوام حرف خودم رو بزنم. حالا این همین را برای انسان آوردن. حالا عرض من اینجاست، به انسان عاقل انتخابگر مثل جوجه برنامه بدن؟ خب مگه آدم ها جوجن؟ همطور که جوجه حق داشت اعتراض کنه که خدایا مگه من آدمم که میگه برو قرآن بخون که چیز یاد بگیری؟ خب حالا به ما هم خب خدا باید برنامه بده، تا دومیش ثم هدا، که به ثمر. هدا یعنی چی؟ یعنی اون چه کمال من است رو به من نشون بدن. خب چرا با ما نشون بدن ولی به جوجه وارد کنن؟ برای اینکه ما آدمیم، عقل داریم، ظلم است به ما که انتخاب ما رو قربانی کنند. انسان کمالش به انتخاب و آزادی است. یعنی مگه خودتون، ما زودتر از همه معتقدیم خدا آزادی هیچ انسانی رو قربانی نمی کنه. خدا هیچ وقت نمیگه که یالا آدم باید طبق برنامه من عمل کنی، میگه نه آدم، تو رو من آزاد خلق کردم، به آزادیدم کاملا احترام میذارم و به همین جهت میگم میخوای بکن میخوای نکن، اما شاکرم و اما کفورا. یعنی خداوند مگه یک چیزی به نام انتخاب و آزادی به انسان نداد؟ هدیه بزرگیست. خدای هدیه را نمی کشد. به جوجه نداد، یعنی استعداد جوجه که آزادی و انتخاب و تعقل نیست، ولی حالا به انسان که داده است این آزادی و انتخاب و تعقل را زیر پا نمیگذاره. پس خدا میخواد ما را هدایت کنه، همه عالم را هدایت میکنه، از خاک تا حیوان تا انسان. حالا خدا میخواد انسان رو هدایت کنه، انسان عقلش رو خدا بگیره ازش مثل جوجه. خب چرا خدا عقل انسان که هدیه است به انسان قربانی کنه؟ این هدیهش رو نمیگیره، انتخاب و آزادیش هم نمیگیره. پس حالا برای این که به این انسان هدایت رو برسونه، در عین این که عقل و هدایت عقل و آزادی رو بگیره، باید چه کار کنه؟ باید وحی به معنایی که پیامبرا برا ما آوردند بیاره. این وحی خیلی سنگینه، این غیر اون چیزیه که به یه جوجه میرسونن. این وحی را هیچ آسمانی نمیتونه تحمل کنه. چرا؟ برای این که آسمان باید آدم بشه تا این وحی تحمل کنه. نمیتونه آدم بشه، پس نمیتونه این وحی بگیره. حالا اگه بهش وحی بشه نزدیک منفجر بشه. چرا؟ برای این که باید آدم بشه. خب برای این که بخواه آدم باشه باید از آسمان بودن خودش منفجر بشه. چه شد که حضرت جبرائیل نتونست به اون مقام قرب معراج محمدی صلوات الله علیه و آله برسه؟ برای این که لازمش اینه که بیاد مقام انسان بشه. خب اگه مقام انسان بشه دیگه ملک نی. برای همین فرمود که رو گفت رو رو من حریف تو نیم. خب پس این یعنی چه؟ میگه نزدیک آسمان منفجر بشه، بشکافه. از چی؟ از اون وحیی که فوق آسمان است. برای اینکه وحی داره میاد. وحی، من یه سوال دارم. شوخته اگه حوصله بشه این جای وحی خیلی سنگین است که بحث بشه. شما خود هم حالا که اینجا نشستی، اگر که بخواید خودتون باشید هیچ وقت نمیتونید وحی بپذیرید، چون خودتون دلتون میخواد پوز بدی، دروغ بگی. طبعا میگم اما نه خودی که وحی پذیرفته است، نه خود طبیعیتون، دلتون میخواد غضب کنید، بکشید، بریزید، شهوترانی کنید. خب حالا بفرمایید که اگه بخواد وحی به جان شما بشینید، اولین شرطش نیست که شما از خودتون منفجر بشید. کدوم خود؟ خود حیوانی. حالا تازه چقدر وقت وحی میپذیرید؟ راست بگم هیچی. ما که خودم رو عرض میکنم، آخه ما وقتی میشینیم حساب میکنیم ببینیم ما تابع وحییم. گفت این کور کو؟ این کور اساسنان دنبال ما میآید. ما که وحی نپذیرفتیم، ما وحی تسلیمیم. به ما میگن رکو، برو، میگم رکو. اما یکی رکو میشه، وحی اومده است که یکی رکو بشه، یکی سجده بشه. اون گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. این هستی که تو مسائل عرفان دارید خیلی چیز عجیبیست. میگن انانیت هست. خب کار میبره، هست ما نمیذاره که نور الهی بیاد جای ما بشینه، ما بشه. گفت کم کم تو باید بری تا کم کم اون بیاد. اینجوری میشه دیگه. حالا شما حساب کنید که چه قلبیست، اینجا حرف حساب، چه قلبیست که تونستس وحی بگیرید. ما همینه یخته فکر کنیم. عارف هست، صوفی هست، عابد هست، اینا که این باید اینقدر آسمان ها که میگه یعنی ملک، یعنی تمام عالم غیب، زمین و یعنی این آسمانم که کره مریخ و خورشید توشه، اینم زمینه، یعنی عالم فوق عالم زمین، یعنی ملائکه، اینا همه منفجر میشن اگه بخوان وحی بگیرن. حالا انسانی به نام پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، این تونسته این وحی بگیره؟ اشاره آیه به اینه که پیامبر این وحیی که مثل بقیه پیامبرا به تو نازل کردیم، این چیزی نیست که جهان تحملش بتونن بکنن. آدم باید کوه وجودش را منفجر کنه. دیدین دیگه، گفت ای موسی به این کوه نگاه کن ببین اصلا میمونه که تو میخوای با بودن خودت رب بدا ببینی. بعدش حضرت موسی کوه که منفجر شد خودش هم منفجر شد. پس حضرت موسی سعقا مدهوش شد. بعد آمد گفت خدایا ببخشین توبتو. نه نمیشه. حالا این یعنی رویت حق غیر تجلی حق است از طریق وحیا، همون هم خیلی کار است. ما در روایت عرض کردم دیشب داریم که حضرت واقعا بهشون فشار اومد. این حداقل چیزی است که ما مطمئنیم این بوده است. چون من روایت هایی که میخوام بخونم میخوام گاهی اوناش که سقنیس رو روش تأکید نکنم، این حداقله. یعنی خیلی مرد میخواد 20 سال. شما ببینید از اینجا شروع کنی، یک، تمام گل پیامبر از قبل از تولد یه گل پاک است. شما داستان این قضیه زمزم را بخونید، چیز عجیبی است. پدر بزرگ پیامبر نذر میکنن که خدایا اگر اینقدر پسرگیرم اومد یکیشون رو قربانی میکنن. آقا همینطور میشه، گیرشون میاد. بعد هر چه قربانی میکنه اسم کی در میاد؟ عبدالله. داستان مفصل نمیخوام وقت. بعد میمونه همه عرب هم میدونستن این یه چیزی دیگه است. تاریخ های خیلی خوبی داریم تو این قضیه. من میخوام همینه بگم، ببینید بگردید ببینید تا کجا کار ادامه داره. بعد داستان ازدواجش، بعد میدونید که آخرش به یه شکل دیگه که شتورها بکشن جای جناب عبدالله، یه جوری مسئله رو حل کردند و بعد زمزم بر همین اساس به اصطلاح پیدا شد اون چشمه‌ای که باید بیاد جلو، و چون خوش شده بود از زمان حضرت اسماعیل. بعد حلیمه دایه پیامبر نقل میکنه که دو تا بچه ها از صحرا دویدن اومدن گفتن که حالا به اصلاح حضرت رو دو تا ملک گرفتن بردن، تجلی کرده بودن به صورت انسان. بعد داستان این است که حضرت میگن اومدن جگرم و سینم رو شکافتن، جگرم رو گرفتن شستن از توی آب گل. اینا یعنی چی؟ یعنی چش؟ بحثش جداست، اینجا نمیخوام بحث کنم. اینقدر آمادگی ها به این انسان شده است تا وحی بتونه بگیره، همه اینا شده است. بعدم فایده نداره، تازه 20 سال هرانشینی. 20 سال هرانشینی کمه آقا؟ همدون میدونید. امیرالمومنین میفرماد من گاهی غذای حضرت رو میبردم میذاشتم دم غار، اصلا متوجه نمیشدن. غذای بعدی را میبردم میدیدم غذای قبلی را متوجه نشدن. خب حالا همین یه وقته فکر کنیم، ما اگه غذای زورمون خوشمزه باشه تو نمازمون که داریم زور میخونیم، آب بکشیم خودمون، این غذاوه از این ذهن نمیره. نمیره دیگه، بدن نفسه. نمیخوام تقویه هم نمی کنیم دیگه، ما میخواست خدا بدنمون نده، بدن همینه دیگه. اما حالا ببینید این حرفا هیچی است برای جناب پیامبر. تازه همه اینا 20 سال هرانشینی، بعدش نه، اینقدر فشار به حضرت میاد که شما ببینید حضرت میاد خونه بالاخره این مدثر معنیش نیست، یه چیزی حضرت به خودشون پیچیدن، فشار بهشون اومده. این چیه که اینقدر فشار میاد؟ این یه حرف عارفانه است، این یه حرف خوبه که به بودا رسیده است. چون اونا پیامبر نیستن، بر فرض که آدمای خوبی باشن از آسمان هم چیز گرفته باشن، طوری نیست. یعنی برای ما بعید نیست این حرفا، ما برامون بعید نیست که بزرگانی تو دنیا باشن چیزایی هم بگیرن، ولی نبوت یه چیزی دیگه است. نبوت اینجاش یه خود مشکل است. التفات بفرمان، تجلیه ولایت خداوند است در مقام صحنه اختیار انسانها تا انسانها به ثمر برسند. حالا همین هم یه خود عرض کنم بحث میشه. یعنی تو طول این سوره خیلی این یکی از دو جات قرآن این جمله الله هو الولی اومده است، یکیش تو این سوره است. که میگم ولایت خداوند، خوبم که میدونید یعنی چه، یعنی فقط خدا ولیه. میرسیم آیه همین نزدیکی هست، آیه 9 همین سوره است. نبوت خدای ولی، ولی یعنی چی؟ یعنی همون که لهو ما فی السماوات و الارض. ولی یعنی چی؟ یعنی اون که تمام وجود شی در قبضش است. مثلا یکی میره یه غلام میخره، میگن این ولیشه. چقدر ولیشه؟ راستی پولی که داده است. خب حالا بنده مثلا چی؟ راست زحمتی که برای بچه‌م کشیدم ولیشم، دروغم نیست. آخه راست زحمتی که کشیدم، چقدر زحمت کشیدم، نونا خدا را دادم به بچه‌ای که مال خداست، پوزشم مال ما مونده است. یعنی چیکار کردیم؟ خب ما همین قولیه بچه‌مونیم. حالا خدا چه قولیه بچه‌مونه؟ نونا که مال خداست، بوده منم که مال خداست، بوده بچه‌م هم که مال خداست. ببینید خدا چه قولیه، فقط او ولیه. خوبه والله هو الولی، اینا بعداً هم عرض می‌کنیم. یعنی فقط مثلا میگم آقا، یه وقت از میگم مثلا زیدون قائمون، زید ایستاده است، یعنی کس دیگه هم ایستاده است، چه می‌دونی. اما یه وقت میگم زیدون هو قائمون، یعنی فقط زید ایستاده است، هیچ کی دیگه نایستاده است. حالا اینجا می‌خونید والله هو الولی، معنیش چیه؟ معنیش مال بعد می‌خوام بگم که وحی تجلی ولایت خداست. یعنی چطوری خدا تمام وجود تو رو در قبضه گرفته است تکوینن؟ چرا؟ چون لهو ما فی السماوات و الارض، همه هستی مال اونه، پس تمام وجود تو در قبضه اونه. حالا ای انسان مختار، گوش کن ای انسان مختار، میخوای همینطور که تمام وجودت ذاتن در قبضه اوه انتخاب کنی این نحوه بودن را که تمام شخصیت اختیاری تو هم در قبضه او باشد؟ اینست که برای تو وحی فرستادی. حالا این وحی چی میتونه تحمل کنه؟ وحی، حالا این تعبیرم شه، ناموس عالم هستیست که در قلب انسان مختار بناس تجلی کنه. حالا تمام قواعد وجود به اعتبار اینکه لهو ما فی السماوات و الارض است و به اعتبار اینکه هو الله الولی، الله هو الولی، به اعتبار اینکه تمام عالم در قبضه اونه، حالا یه قاعده ای که بر اساس اینه که تمام عالم در قبضه اوه برای مختار بودن انسان میاره تا اختیاری بکنه بر اساس این قاعده. بر اساس کدوم قاعده؟ که لهو ما فی السماوات و الارض است، بر اساس این که الله هو الولی. حالا بتونید انتخاب کنه چه قاعده ای را؟ این قاعده را. این قاعده اسمش وحی است. حالا این وحی یا بناس به یک کسی بدند، ببینید چی میشه. میگه آسمان و زمین منفجر میشه. اگه گفت آسمان دیگه، زمین هم دنبالش میشه دیگه. میگه هستی منفجر میشه، نزدیکه که عالم بشکافت. آیه رو نگاه کنید، تکاد و سماوات و یتفطرن من فوقهن. حالا بگیرین یعنی از عالم بالاتر، فوقهن به خود سماوات میخوره دیگه. یعنی این وحی که از اون بالاها داره میاد نزدیک عالم منفجر کنه. اینا ما برای شما آوردیم. حالا برگردیم به آیه قبلش که فرمود که کذالک، یعنی آیه سی یو ها الیک و الی الذین من قبلک. حالا هی میریم تا آخر. بعد میفرماد که حالا میخواد وحی خورده، پس وحی این است جایگاهش. حالا تا آخر هی روشن میکنه که یک، جایگاه وحی چیه. هنوز کافی نیست این بحثا که ما کردیم. دو، محتوای وحی چیه. این دوتا خیلی چیز عجیبه. ما همینا میخوان، ما میخوان بدونیم که این وحی چیه. همطوری که ما نباید هر حرفی را بپذیریم، که ما باید مطمئن باشیم وحی چیزی است که بسیار برای ما مفیده. یه حرف خوب نیست. اصلا شما دقت کردین، ما واقعا باید یه فکری برای خودمون بکنیم. چرا بعضی از بزرگان ما، خود امام رحمت الله علیه وقتی تبعیدشون کرده بودن در نجف، آقا مصطفی رحمت الله علیه مطرح کرده بودن که ایشون فقط با قرآن و مفاتیح به سر می بردن. قرآن و مفاتیح، یعنی این چیچیه که امام اینقدر میتونه تغذیه کنه که تا عمیق‌ترین نیازهای جانش رو ایشون جواب میده. اینجوریه دیگه، این که به این زادگی نیست. من میخوام عرض کنم اینجا که بپاید، خواهش میکنم به این جمله من دقت کنید، بپاید چیز خوبی که شما را از ارتباط با وحی محروم کند رو خیلی بهش علاقه من نشید. من سربسته میگم چیز خوبی، یعنی خود من گاهی ضرر کردم و هنوزم در خسرانم، خدا میدونه، که خدمت آیت الله حسنزاده فکر کنم اینا خودم شنیدم ولی بعد دیدم تو کتابام هست. ایشون فرمودن که من پشیمانم که وقتهای زیادی خودم را در غیر ارتباط با قرآن مصرف کردم. خب حتی دو قسمته، یه قسمت علومی است که وسیله ارتباط با قرآن است، اونا رو منظورشون نیست. مثلا شما میدونید که ایشون شاعر بسیار موفقیه، دیوانی دارن، یکیش تازه چاپ شده است. باز خیلی چیزا دیگه، ایشون کسی هم که آقایون معتقدن اگه فوت کنن خدایی نکرده چندین علم با ایشون فوت میکنه، که یعنی کسی نبوده است که یادگیره. حالا ایشون میگه که من پشیمانم که چی اوقاتی را صرف غیر قرآن کردم. این به این معنی که من دارم عرض میکنم، خب بشینید فکر کنین، خیلی چیزا خوبه، خیلی چیزا خوبه. منم دارم میگم خوبایی که شما را از قرآن محروم کنه در به پاید خیلی وقت صرفش نکنید. از کلام خود من از این جهت در خسرانم که گاهی چیزای خوبی که دلم و حال میورده است، اما بعد میدیدم که خیلی چیزای بهتری بود از که الان متاسفانه دیگه از ملکاتش هم دیگه، یعنی دیگه ملک اون چیزایی که باید با قرآن ملکه خودم بکنم رو دیگه نمیتونم با این سن این کارا رو بکنم. خب میفرماد که این قرآن داره با شما اینا میگه، عرض کردم باید روش وقت بذارید، خودتون میرسید به این که این قرآن یه چیزی دیگه است. یکی از دوستان خیلی تذکر یادم خوب گفتن آقا من چندین سال هم طور هی قرآن میخوندم. گفتم خیلی خوب است، از کجا که وحی است، از کجا که اینا خیلی حرفا خوبی است، یکی تونسته بگه؟ بالاخره مگه یکی کسی نتونسته مثنوی بگه؟ خب یکی هم اینا رو میگم همینطور اینا برام دغدغه بود تا یه مدتی که یه خود وقت صرف خود قرآن کردم. هی از بیرون مثلا میگفتم آقا یه کتاب نوشته بود مثلا راجع به قرآن، میگم نه یه مقداری که خودم وقت صرف قرآن کردم، به مرور دیدم نه اصلا دیگه چیزی به نام شک، اصلا هر چی بخوام بگم میشه بگم این قرآن یه فکر بزرگ است، میدم نمیتونم دیگه بگم. خود قرآن این کار ازش میاد نمیاد، خب دیگه خودش عرضه نداره به ما، چه ما که وکیل مدافع قرآن نعوذ بالله نیستیم، ما خودمون میبینیم نه میاد. برای همینم گاهی قرآن میفرماد که خود خدا شهادت میده که خودش حق است، گاهی در این که حضرت میفرماد که آقا خود خدا شهادت میده که من حقم، گاهی یکی بگه آقا این که از نظر منطقی دور است دیگه، نه این معنی داره، این بهش میگن شهود، یعنی تو خودت وقت صرف کن. آقا این نور خود شهادت میده من نورم، شما نوره با چی میبینین که نوره؟ نمی خود شهادت میده من نورم، شما یه وقت نگاه کن، فقط چشم دوا کن، یه وقت وقت صرف کن ببین. این میگه آقا این قرآن نمیگه من حرف خوبم، این میگه من همه تو هم، در همه هستی تو، در همه زمانهایی که بشر بشر است، این داره اینو میگه، نمیگه ببینین، نمیگه که فرش داریم بریم بکنیم. حالا میفرماد که والملائکه و یسبحون بحمد ربهم. ای آدما قصه قرآن اینه که داره برای شما خبر میده، یه خبرای هست تو عالم بالا، چه خبره؟ ملائکه حقایق عالیه هستن که اینا دارن میگن ما که ملکیم خدا نیستیم. یکی از بزرگان قشنگ میگه، میخوام تسبیح ها معنا کنم، یسبحون رو دقت کنی، میگه به سنگ ها رسیدم، گفتم شما خدایید، گفتن ما خدا نیستیم. چرا؟ چون ما ناقصیم، اون ناقص نیست. به گلها و آبها رسیدم، گفتم شما خدایید، خالق منید، گفتن که ما خود خالق داریم و خالق تو نیستیم. ببینید به خود رو به خودشان نشانمان دادن که ما ناقصیم و خالق تو ناقص نیست. به کوها، بعد میگه به ملکها رجوع کردم، گفتم شما خدایید، گفتن که ما نیست خدا داریم و خدا نیستیم. ببینید منظورش چیه؟ تنزیه یعنی همین، یعنی آقا بالاتر از ماست، بالاتر از ماست. وقت این آیه خیلی قشنگه، میگه کیا میگن که بالاتر از ماست؟ ملائکه، یعنی اونا که خیلی بالاند. آخه شما میدونید که در عرفان هیچ فرقی نمیکنه با بقیه چیز، شیطان همه جا هست، تو عرفان هم هست. مثلا طرف بیچاره کلی زحمت میکشه، بعد یه نوری میبینه، مثلا انشاءالله یه نور با حالی میبینه، بعد اینجا یهو کلا سرش میره که ای پس دیگه ما به خدا رسیدیم. شیطان میگه نه دیگه تو به خدا رسیدی. اینجاست که تازه نور خدا میاد، میگه آقا این چیست که تو رسیدی؟ این یه نور جزئی از لطف ماست. شیطان میخواد خدا کمکش میکنه، نمیذاره شیطان اینا منحرفش کنه. اگه قرآن دانه داریم، مثلا ما داریم کسایی که قرآنی نیستن، اینا به جایی رسیدن، اما به همونجا رسیدن که مثلا داریم، مثلا من تو عرفان بقیه ادیان نگاه میکنم، به خصوص ادیان عرفان مثلا بودایا، اینا میبینید خدایی که اینا دارن، اینا همون یه نور ساده ایست که حضرت ابراهیم در قبل از دبستان بهش رسیدند و گفتن نه این نیست، چون که حضرت ابراهیم به ملکوت این عالم رسیدن. ملکوت مثلا زمین چیه؟ ملکوت زمین ستاره است، ملکوت نفس ماه است، ملکوت عقل خورشید است. حضرت گفت چی؟ هیچ کدوم نمیخوام. نه اینکه یه خورشید دیدن، اینا رو بخونید ان شاء الله تفسیرش دقیق. خب حضرت ابراهیم که شیخ الانبیاست، از این نورا دید، گفت نه اینا رو نمیخوام، اینا میرد، انی لا احب الافلین. خب حالا ملک، رسیدن به ملک، اگه برسید به ملک در محتوای قرآنی، نه در عرفان مثلا بودایی که به همینجا مشغول میشن. این کتابای این آقای پالتوی چل را مثلا خب شما بخونین، نمیگم نخونین، ولی مثلا بنده که میخونم یک ذره برام ارزش نداره. مثلا خب بله ایشون مثلا دراز میکشه، نمیدونم با استادش میرن این ور اون ور سیر میکنم، از النت شاعران زنده است دیگه، از قرن 15 میاد مثلا با مولوی قرن 7 ملاقات میکنه. خب حالا که چی؟ یعنی نمیگم اینا چیزی بدیه با، ولی اگه قرآنی فکر کردی به ملکم که رسیدی میگه من خدا نیستم، برو یسبهونه، یعنی همین، یعنی داره میگه آقا بالاتر از این حرف هاست. این یک. حالا اگه این نور ملک به قلب من و شما بخوره، میخوره یا نمیخوره؟ چرا نمیخوره؟ مگه قلب ما سنخ ملک نیست؟ راه داره به ملک؟ یه خورده به لطف الهی؟ من بعید میدونم که عزیزانی که در جلسن نور ملک نداشته باشن، مطمئن باشید دارید. تفسیرش مشکل است، میاد میره، شکلش فرق میکنه. مگه میشه کسی ملک دائم نور بهش نریزه؟ این تذکرها، تنبهها، التفاتها، اینا همش مگه چیست؟ اینا ملکه که داره از پشت دروازه عالم ماده با قلب ما ارتباط داره. این ملک به قلب ما میخوره، اولین نوری که ملک در قلب ما ایجاد میکنه میفهمیم که خدا بالاتر از این حرف هاست. مگه ملک جنسش یسبه نیست؟ مسبه هست دیگه. یعنی چی؟ یعنی دارد میگه من خدا بالاتر از این حرف هاست. حالا اگه یه همچین نوری به قلب شما بخوره چی؟ شما میتونید بگین سبحان الله، شما میگین سبحان الله. سبحان الله که بگید برگردین به آیه 4 و وقت قلبتون تشخیص میدهد هو العلی العظیم. هو العلی العظیم یعنی چی؟ یعنی سبحان الله. یعنی انشاءالله یکی از صفاتی که مؤمن پیدا میکنه شما هم دارید و به لطف خدا زیاد بشه، توجه به جلال حضرت حق است. این اسامی میدونین که تو دل هم است، مثلا جلال حضرت حق همون ظهور صبوحی حق است. صبوح یعنی چه؟ یعنی منزه است از این نقصا، یعنی خیلی بالاست. پس یعنی چیه؟ عجل است، یعنی جلال است. در روایت داریم که اونایی با منن که جلالت منو حس میکنن. خب کی جلالت حضرت حق رو حس میکنه؟ شما تو نمازتون مگه نمیگین الله اکبر؟ یعنی حس جلالت حضرت حق رو به قلبتون میرسونی، یعنی خدا بالاتر از این حرف هاست. یعنی خیلی قلب بهتر از این که من دارم با لفظم میگم، قلب بهتر میگه دیگه، عجل است از این حرف ها. حالا خدا داره در محتوای وحیش میگه به ما چی؟ میگه که آدم ها، وحی من داره قصه از عالم غیب براتون میگه. بشناس که ملک دو تا کار داره میکنه. یک، والملائکه تو یسبهون به حمد ربهم. ملائکه تسبیح حق میگن. میگن چی؟ میگن بالاتر از ماست. یسبهون به حمد، و میگن هر چه خوبی است از اوست، هر چه خوبی از ما میبینی از اوست، و هر چه ما هستیم اون بالاتر از ماست. یسبهون به حمد کی؟ ربهم، نه خودشون، نه نفسشون. ان شاء الله شما هم همینطوری. ما اینکه من بارها عرض کردم، ما اینکه بعضی این علما را خیلی بهشون علاقه داریم، در محضرشون میریم، واقعا استفاده میکنیم، برای اینکه اینا اهل یسبهونه به حمدند. یعنی چی؟ یعنی آدم که میره پیششون میبینه انگشت اشاره به حقن. دو تا چیز به ما میگن. میگن یک، خدا بالاتر از این حرفاست که ما میزنیم، این علم ما
اینا ما چیزی نیست، خدا بالاتر است، برو به طرف خدا، نبیا به طرف ما. دو، میگن هر چه خوبی هم ما داریم یه ذره‌ش هم مال ما نیست، مال خداست. خب شما در محضر این علما برید، میگه در محضر ملائکه نرفتید. میگه ملائکه چی میگن؟ خب ملائکه تو قلب اینا تجلی کردن، اینا صورت ملکن. داریم دیگه، داریم یکی از علمای بزرگه، حالا بحثش جداست، همینا میگه، میگه که اومدن گفتن که چرا ملک بر ما نازل نشد. میگن نادان، پیامبر هزاران ملکم بیشتره، چرا نمیبینی؟ جواب حلی میدن به جا جواب نقضی. خب پس من عرضم اینه که بعضی آقایون دقت کردید، آدم وقتی میره در محضرشون، نمونه بزرگش من علامه طباطبایی تو بحثای علمی و در بحثای اجتماعی سیاسی شما دیدین، امام یه کاری کردن یا علامه طباطبایی که آدم یه مقداری که مشغول اینا میشه میبینه همه چیز دست خداست. خب این یسبحون بحمد ربهم، نه اگه اومدین این جلسه بعد از یه مدتی دیدین که نه دارین به سخنران علاقه ممشه، نه این خیلی چیز حالیش هست، بدونی این داره شما را تو چا میبرید. یعنی اگه دیدین نه رزقتونست، خدا لطف کرده از این طریق بهتون رسیده است، به مسیر رزق توهین نکردن ادب است، اما مشغول مسیر رزق شدن جهل است. دیدین مثلا این، حالا مثال خیلی نزنیم، باید این روحیه ملکی در قلب ما بیاد و میاد، داره خدا همینا میگه. این یک، دو، و یستغفرون نه لمن فی الارض، میگه خبر بهتون بدم، از طریق وحی میخوام خبر بهتون بدم که ملائکه‌ای در عالم بالا هستن که علاوه بر این که یسبحون به حمد ربهم هستن، یستغفرون لمن فی الارض، هر که رو زمین است کافر و مؤمن را، اینا رفع حجاب میکنن براشون. استغفار یعنی رفع موانع. شما خودتون استغفار میکنید یعنی چه؟ یعنی خدایا گناه ما بپوشون تا بتونم ارتباط برقرار کنم. میگه آدم ها خبردار مگه نیستید؟ ای جوون، من دیدم الان مثلا همین امروز زور تو مسجد نگاه کردم، دیدم این جوون تو این فضای خوبش، خب آره ملائکه دارن استغفار براش میکنن، ولی چون نمیدونه، بعد من میترسم که دو سه سال دیگه یهمنی آدم عادی میشه. وحی اومده بگه جوونا حواستون کجا، چرا نمیبینید رب بدون، نمیبینید ملک داره براتون استغفار میکنه؟ آخه تو جوون چه حالیده که اینقدر باحال داری نماز میخونی؟ نه خدا را درست میفهمد به معنایی که تعقل کرده باشه، نه قرآن خونده است، نه درس زیادی، نه علم زیادی، فقط این حجاب رفته است عقب، میبینی بعضی من داره نیایش میکنه. اما این باید بدونه که این نور ملک است، این که خودش به اینجا نرسیده است. هر همه دون که اینجا نشستین دیدین گاهی وقتا حسرت یه دوران دونه میخوری، این از کجا آوردید؟ مگه این دوران شما زحمت کشیدید؟ نه بدون دادن، ملائکه دادن. ولی وحی اومده میگه اینا بدون، اگه بدونی چی ول نمی کنی، ول شد دوباره وصلش میکنی. شما بارها مثلا به شما میگن که آقا نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، همه دونم میدونید که نماز این کار ازش میاد. خب حالا گاهی که اگه واقعا یه باری همچین نمازی به قلبتون برسه، حال میام عجب نمازی بود، حالا حاضرین دیگه یه دروغ بگون که این نماز رو از دست بدید؟ وقتی آدم یه ذره دید عجب باحاله، یه دلیست و یه دلبری، تمام زندگیست، عجیب است این نماز، باور بفرمایید تمام زندگیست. خب حالا شما یومی رفت خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. چرا مستعجل بود؟ که مال شما نبود، شما که به این دست زندگی نرسید، بهتون دادن دادن. حالا بعد میگن که حالا خودت گیر بیار. ملائکه همینطورن، هم میدن، مزدش میاد رو دهن ما، آدم میگه عجب چیزی بود. بعد به شما میگن میدونید چطوری میشه به دست آورد؟ وحی یا ادامه بده، وحی هم میگه نماز بخون، دروغ نگو، رعایت حقوق مسلمین را بکن، تا این چه که به تو دادن بدون اینکه تو همت کنی با همتت به دست بیاری سرمایت بشه. نمونه کلیش عرض میکنم، بفرمان که آدم ها تو بهش چقدر زحمت کشیده بود که بردن؟ هیچ. اما بهش گفتن بیرون میری. شما اصلا دلواپس نباشید که یه حال خوشتون میره، باید برید، برای اینکه این حال خوش با شیطان همراه است. آدم تو بهش بود اما شیطانم بود، اما بهشتی که بعدن حضرت آدم میره و رفتن شیطان را ندن. شما یه بهشت دادون میدن اما با شیطون. دیدین یه حال خوشی میدن اما آدم این حال خوشش یه جوریه که بعد یهو میبینید یه غیبت هم کرد، ملتفت نیست که این غیبت این حال خوشو میبره. بنی حال را به حضرت آدم و حوا و اینا گفتن فهبه تو بفرماد رو زمین. حالا باید از زمین شروع کنید. پس این حال خوشو چرا به ما دادی؟ برای اینکه به عشق این عبادت کنی. عبادت که کنی چی میشه؟ دیگه حالا مجبورین با شیطان دعوا کنید. وقتی با شیطان دعوا کردین دیگه حال خوش بی شیطان بهتون میدن. حال خوش بی شیطان نه رفتنی است نه مال غیر است، مال خودت زحمت کشیدی. مما تکسبون خودت زحمت کشیدین. خدا میفرماد درست لطف خداست. اینه که داره به شما خبر میده. من حالا رو این قسمتش کار دارم دیگه بحثا تمام کنم. داره به شما خبر میده که چرا صدای ملکا که میشنوید به قلبتون نور میده، رفع حجاب میکنی، حال خوشی به دست میده. نمیدونی اینا چطوری حفظش کنی. اولا چرا نمیشناسی این نور ملک است؟ چرا بلد نیستی حفظش کنی؟ ما یادت میدیم حفظش کنی. وحی اومده است که همینا یادت بده. الا چرا خدا این وحی به این خوبی فرستادی این ملک رو برای ما؟ فرستادی که نور به ما بده و بعدم وحی فرستادی که ما اینو حفظش کنیم. آخه برای اینکه ما الا ان الله هو الغفور الرحیم. خیلی امیدوار کننده است. برای اینکه خدا غفور است، پاک میکنه نقصادا، دوستم میداره، دوستت میداره، رحیم است. یکی از تفاسیر خیلی قشنگ تفسیر کرده است به رحیم رو معنی کرده است به افاظات الکمالات، هی به تو فیض میده، به تجلیات صفاتهی، هی صفات الهی را به قلب ما میندازه، صفات الهی را به قلب ما میندازه. خب اینه دیگه. اصلا کل قرآن مگه چوز اینه که صفات حضرت حق است آمده از زمین که ما رو خدایی کنه. میفرماد میدونی چرا ما این وحی فرستادیم؟ برای اینکه الا ای بشر بدون با خدایی رو بروی که غفور و رحیم است. غفور است، تو را پاک میکنه از موانع. رحیم است، به خلوتگاه راهت میده. در سوره شعرا مفصل رو رحیم چندین بار بحث کردیم، همین معنی هم تو ذهنتون بمونه. یعنی رحیم است، یعنی مثل گبر و بیدینا لطف نمی کنه، میخواد یه لطف خاص بکنه. با وحی الهی که بکنه و تو بپذیری، به خلوتگاه خودش و خودت راهت میده. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم مجید کریمی که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را، این سلطان قلب ها را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و تابعیت از وحی الهی خودت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم عالی قدر و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.